صفحه 391 سفال و بلور. روزها گذشت. اسمیرالدا به تدریج آرامش روح خود را باز یافت. درد شدید نیز به مانند شادی فراوان بسیار کم دوام است. قلب آدمی مدت‌ها نمی‌تواند به یک قطب باقی بماند. دخترک کولی چندان رنج برده بود که نمی‌توانست از تعجب خودداری کند. اسمیرالدا وقتی خود را در امان یافت، امید به وی رویاور شد. او دور از اجتماع و دور از زندگان به سر می برد. با این حال یقین داشت که بازگشت وی به سوی جامعه غیر ممکن نیست. او چون مرده‌ای بود که قفل در گور خود را به همراه دارد. تصاویر هولناکی که مدت مدیدی او را راحت نمی گذاشت به تدریج از وی دور می شد. اشباح چندشاور از پیراتور ترو تا ژاک شارمولو در ذهن او محو می شد. حتی خود راهب را نیز به دست فراموشی می سپرد. از این گذشته فوبوس زنده بود و او از این حیث خاطر جمع بود، زیرا او را به چشم خود دیده بود. با زنده بودن فوبوس دیگر غمی نداشت. پس از آن همه تکانهای منحوس که او را به کلی دگرگون ساخته بود، تنها چیزی که در قلب و روح وی به حال خود مانده بود احساس عشق به سروان جوان بود. عشق چون درختی است که رشد می کند، به ریشه های عمیقی در وجود ما می دواند و بر قلب شکسته ای شاخ و برگ می دواند. اما توجه مسئله بسیار دشوار می نمود و آن افزایش شدت عشق به نسبت بیمنطق بودن آن است. هرچه عشق دور از عقل باشد ریشهش محکم تر است. حتما اسمیرالدا جز با تخکامی کاپیتان را یاد نمی کرد، ولی برای فوبوس نیز خیال این که اسمیرالدا گولش زده است دردناک بود. مگر خود او به جرمش اعتراف نکرده بود؟ مگر با ضعف زنانه در برابر شکنجه تسلیم نشده بود؟ اسمیرالدا هر گناهی را متوجه خود می دانست. جای آن بود که او در برابر شکنجه مقاومت می کرد و می گذاشت شکایت ناخونهایش را بکنند و کلمه موهش را بر زبان نیاورد. اسمیرالدا یقین داشت که با نگاه یا بیان کلماتی می تواند فوبوس را از اشتباه درآورد. با خود می گفت دختری که در روز انجام مراسم استغفار به همراه فوبوس دیدم حتما خواهر اوست. البته دلیلی برای اثبات صحت این نظر در دست نداشت، اما ضرورت اعتقاد به عشق متقابل فوبوس او را به قبول این نظر وامی داشت. با خود می گفت که فوبوس مرا و فقط مرا دوست دارد. مگر خود او سوگند یاد نکرده بود؟ مگر در این جریانات ظاهر امر بیش از فوبوس بر علیه خود او نبود؟ با این دلیل راه انتظار پیش گرفت و امید پیش ساخت. کلیسای کهنسال که او را از هر سو در بر گرفته بود، او را از هر آسیبی در امان می داشت و ضمناً مایه تسلای خاطر او بود. معماری باشکوه و جنبه مذهبی، هر آنچه که دختر جوان را احاطه می کرد به او روح امید می بخشید. بنای سنگی مقدس و باشکوه روح دردمند او را نوازش می داد. درد و رنج و تخیلات و خاطرات هولناک وی از شنیدن آواز هماهنگ کشیشان و لرزش یک نواخت شیشه پنجرها، صدای پرتنین ارغنون و زنگهای سگانه کلیسا تسکین می یافت. صدای زنگها در نظر او چون لالایی مادر بود. ناقوس‌های بزرگ نوت‌دام تأثیر مغناطیسی نیرومندی در اسمیرالدا باقی می‌گذاشت. هر روز بیش از پیش آرامش خاطر می‌یافت و رنگ طبیعی و رخسار خود را باز می‌یافت. با بهبودی جراحت روحی وی، زیبایی و شگفتگی به وی روی می‌آورد. حتی آثاری از شادی و اخم زیبا و علاقه به بزک ملوس و بی‌شرم و حیا در وی پدیدار می‌شد و گاهی آوازی زیر لب زمزمه می‌کرد. هر روز صبح برای پوشیدن لباس به گوشه‌ای از اتاق می رفت تا چشم ساکنین انبار مجاور به تن برهنه وی نیفتد. گاهی که از خیال فوبوس فراغتی می یافت به فکر کازیمودو می افتاد. گوش پشت تنها رشته‌ای بود که او را به دنیای خارج مربوط می ساخت. دخترک بی‌نوا حتی بیش از کازیمودو از مردمان دور بود. او از درک دوست شگفت‌آوری که تصادف در سر راهش قرار داده بود عاجز بود. گاهی خود را از اینکه با دیدن کازیمودو دیده بر هم می‌نهد سرزنش می‌کرد. ولی کوشش او بیفایده بود و نمیتوانست به دیدار گوشپشت خوی گیرد، زیرا گوشپشت بسیار زشت بود. سوت فلزی کازیمودو را بر زمین انداخته بود. کازیمودو روزهای اول هر چند یک بار به وی سرکشی میکرد. اسمیرالدا میکوشید هنگامی که گوشپشت سبد محتوی غذا و کوزه آب برایش میآورد روی بر نگرداند. کازیمودو بیدرنگ پس از دادن غذا و آب راه خود پیش میگرفت و با اندوه فراوان از وی دور میشد. کازیمودو یک بار هنگامی که اسمیرالدا بزک را نوازش می‌داد سر رسید. لحظه چند بدانها نگریست. سرانجام با درد و غم سر تکان داد و گفت: بدبختی من از آنجاست که به انسان شباهت دارم. کاش به صورت حیوانی، به صورت بزی می بودم. اسپینادا شگفت زده به وی نگریست. کازیمودو به پاسخ گفت: اوه میدانم، و به راه خود رفت. بار دیگر دم در اتاق آمد. در این حال اسپینادا آواز اسپانیایی زیر لب زمزمه می کرد. دختر که کولی معنای شعری که می خواند را نمی دانست، زیرا به هنگام کودکی از کولیان آموخته بود. باری به محض اینکه چشم اسپینادا به سیمای زشت و زننده گوش پشت افتاد، با وحشت غیر ارادی از آواز خواندن باز ایستاد. ناقوس زن بینوا در آستانه در به زانو افتاد و به حال التماس دست‌های زمخت خود را به هم پیوست و با درد و اندوه فراوان گفت: آواز بخوانید و مرا از خود نرانید. اسپینادا نخواست او را غمگین سازد. لرز لرزان با آواز خود ادامه داد. رفته رفته وحشتش از بین رفت و در آهنگ وهم‌انگیز آواز خود غرقه شد. گوش پشت زانو بر زمین زده، دست‌ها را به هم پیوسته بود، نفس در سینه حبس کرده، چشم بر مردمک رخشان دخترک کولی دوخته بود. گویی صدای آواز او را از دیدگانش می شنید. بار دیگر گوش پشت با قیافه زننده و وحشت زده پیش اسپینادا آمد و گفت: گوش کنید، مطلبی دارم که باید به شما بگویم. اسپینادا به اشارتی گفت که گوش می کند. کازیمودو آهی کشید، لبان خود را گشود، گویی می خواهد صحبت کند. آنگاه به دخترک نگریست و سر به علامت نفی تکان داد و سر را میان دو دست گرفت و به آرامی دور شد. دخترک کولی از این حرکت دچار شگفت شد. کازیمودو از میان پیکرهایی که بر دیوار نقش شده بود به یکی بیش از دیگران دلبستگی داشت و هرچند یک بار نگاه برادرانهی بدان می افکند. روزی اسپینادا گوش پشت را در حال راز و نیاز با آن دید. چه می شد اگر من چون تو سنگ می بودم؟ سرانجام بامداد یکی از روزها اسپینادا تا لبه بام پیش رفته میدان را تماشا می کرد. کازیمودو نیز پشت سر او ایستاده بود. او مخصوصا پشت سر می ایستاد تا سیمای زشت او شادی دختر جوان را برهم نزند. ناگهان دخترک کولی به خود لرزید و اشکی و برقی با هم در دیدگانش درخشید. در لبه بام زانو بر زمین زد، بازوان را با اندوه فراوان به سوی میدان پیش برد و فریاد زد: فوبوس، بیا بیا، فقط یک کلمه، یک کلمه با من بگو، فوبوس، فوبوس، تو را به خدا. صدا و قیافه و حرکات او حالت غم‌انگیز غریقی را داشت که با نومیدی کشتی شادمانی را که در افق دوردست زیر اشعه تابان خورشید می‌گذرد به یاری می‌طلبد. کازیمودو خم شد و میان میدان مرد جوانی را که لباس سوار نظام در بر کرده بود مشاهده کرد. این مرد که موضوع التماس و ندبه دخترک کولی بود، به تاخت از میدان دور می‌شد و به خانم زیبایی که در محتابی خانه ایستاده بود لبخند زنان سلام نظامی می‌داد. افسر جوان صدای دخترک بی‌نوا را نشنید، چه تا نوددان فاصله زیادی داشت، اما مرد کر صدای تضرع او را شنید و آه عمیقی از سینه برکشید. برگشت، دلش از فرط اندوه میترکید، مشت‌های گره کرده را به سر خود نزدیک کرد. وقتی قدم به عقب گذاشت، در هر دست دسته‌ای از موهای خرمایی رنگ سر خود را گرفته بود. دخترک کولی توجهی به وی نداشت. کازیمودو دندان‌ها را به هم می‌فشرد و می‌گفت: ای لعنت به شیطان، آدمی باید چنین اندام و سیمایی داشته باشد؟ همینقدر زیبایی کافی است. اسپینادا به همان حال زانو بر زمین زده و با هیجان بسیار فریاد میزد: اوه ببینید، دارد از اسب پیاده میشود، وارد آن خانه میشود. فوبوس صدایم را نمیشنود؟ فوبوس، این زن چه بدذات است که او را به حرف گرفته است؟ فوبوس، فوبوس. مرد کر به وی مینگریست. ایما و اشاره او را میفهمید. چشم ناقوس زن بینوا پر از اشک میشد، ولی او از فرو ریختن آن خودداری میکرد. ناگهان آستین دخترک را گرفت و کشید. اسپینادا برگشت. کازیمودو در حالی که قیافه آرامی داشت رو به دخترک کرد و گفت: مایلید که بروم پیدایش کنم؟ اسپینادا فریادی از شادی برکشید: اوه برو، بروید، بدو، زود. این کاپیتان را اینجا بیاورید، تو را دوست خواهم داشت. کازیمودو غمزده سر تکان داد و به صدای ضعیفی گفت: میروم، او را پیدا میکنم و به دینجا میآورم. آنگاه برگشت و شتابان از پله ها سرازیر شد. بغض راه گلویش را فرا گرفته بود. کازیمودو قدم به میدان گذاشت. سروان اسب خود را به حلقه در خانه گندولوریه بسته و خود داخل خانه شده بود. کازیمودو سر برداشت و به بام کلیسا نگریست. اسپینادا همانجا به همان حال بر سر جای خود بود. با سر اشاره غم‌انگیزی کرد، سپس در گوشه ای زیر سایبان خانه گندولوریه به دیوار تکیه داد و منتظر خروج سروان ماند. در خانه گندولوریه مجلس جشن و ضیافتی که معمولاً پیش از عروسی داده می شود برپا بود. کازیمودو عده زیادی را که داخل خانه می شدند مشاهده کرد، ولی کسی از خانه خارج نمی شد. هرچند یک بار گوش پشت به پشت بام کلیسا می نگریست، دخترک کولی از سر جای خود نمی جنبید. مهتری اسب سروان را به استبل درون خانه برد. سراسر روز بدین حال گذشت. کازیمودو زیر سایبان خانه و اسمرالدا در پشت بام کلیسا و فوبوس حتما جلوی روی فلولدولی این روز را به سر بردند. شب فرا رسید، شبی تاریک بدون ماه و ستاره. کازیمودو چشم به اسمرالدا دوخته بود، ولی چندی نگذشت که پیکر او به صورت جسم سفیدی در شفق درآمد، سپس ناپدید شد. همه چیز محو شده بود، جز سیاهی باقی نماند. پنجره های اتاق های بالا و پایین خانه گندولالیه روشن شد. کازیمودو مشاهده کرد که روزنه های دیوار های دیگر میدان نیز یکایک روشن شد، سپس ناظر خاموشی آنها گشت. سراسر شب را در جای خود ایستاده بود، اما افسر جوان از خانه در نیامد. هنگامی که آخرین رهگذران به خانه های خود رفتند و روزنه خانه های دیگر سیاهی زد، کازیمودو تک و تنها زیر سایبان تاریک بر جای ماند. در این حال همه جا حتی مقابل کلیسا نیز تاریک بود، اما اتاق‌های خانه گندولالیه حتی پس از نیمه شب نیز روشن بود. کازیمودو بی حرکت بر جای ایستاده به دقت از پنجره‌ها درون اتاق‌ها را می‌نگریست. عده زیادی با لباس‌های زیبا در حال رقص و شادی از پشت پنجره‌ها می‌گذشتند. اگر گوش شنوایی می‌داشت، به نسبت فرو رفتن پاریس در ظلمت نیمه شب به افزایش سر و صداها و قلقله شادی و خنده و موسیقی در خانه گندولالیه پی می‌برد. ساعت 1 بعد از نیمه شب مدعوین شروع به ترک خانه گندولالیه کردند. کازیمودو که در پناه ظلمت ایستاده بود، قیافه آنها را در زیر نور مشعل‌ها یکایک از نظر می‌گذرانید، ولی فوبوس در میان آنها نبود. افکار سیاهی به مغز گوش پشت راه یافت، هرچند یک بار سر بر می‌داشت و به آسمان می‌نگریست. ابرهای سیاه و متراکم پاره پاره ای آسمان را فرا گرفته بود. ناگهان پنجره مهتابی باز شد. نرده‌های سنگی آن بالای سر کازیمودو قرار داشت. از میان در شیشه‌ای دو نفر گذشتند و در به آسانی بسته شد. این دو زن و مردی بودند. کازیمودو به زودی مرد را که همان افسر خوش‌اندام بود شناخت. زنی بود که صبح آن روز از بالای مهتابی به افسر خوش آمد گفته بود. تاریکی سراسر میدان را فرا گرفته بود. پرده زخیمی که پس از بسته شدن در پشت آنها افتاده بود، مانع رسیدن روشنایی اتاق به مهتابی بود. کازیمودو گفته های زن و مرد جوان را نمی شنید، اما آنچه ظاهر حال نشان می داد آنها مشغول راز و نیاز عاشقانه بودند. ظاهراً دختر جوان به افسر جوان اجازه داده بود که دست در کمر او اندازد، اما برای بوسه دادن مقاومت ناچیزی از خود نشان می داد. کازیمودو از پایین مراقب این صحنه مهرورزی بود. او به تحکامی به زیبایی و سعادت آنان می نگریست. هرچه بود گوش پشت بینوا از غریزه جنسی محروم نبود. از این رو لرزشی در سراسر مهره پشت خمیده‌اش گذشت. او به سهم ناچیزی که سرنوشت به وی بخشیده بود می‌اندیشید. او می‌دید که برای همیشه باید ناظر عشق و شادی و هوسرانی دیگران باشد، ولی هرگز خود از آن بهره‌ای نگیرد. اما موضوع دیگری او را بیش از هر چیز رنج می‌داد. دل کازیمودو به حال دخترک کولی می‌سوخت و می‌دانست که او اگر چنین منظره‌ای را به چشم ببیند تا چه حد رنج خواهد برد. ولی شب تاریک بود. اگر اسمرالدا هنوز بر لبه بام کلیسا به انتظار نشسته بود، از راه دور چیزی نمی‌دید، و اگر هم می‌دید عاشق و معشوق را نمی‌شناخت. این خود برای گوش پشت مایه تسلی خاطر بود. دم به دم بر هیجان گفت و شنود آنها افسوده می‌شد. ظاهراً زن جوان به افسر خوش‌اندام التماس می‌کرد که بیش از آن چیزی نخواهد. کازیمودو جز دست‌های آنها که در دست هم بود و لبخندهای آمیخته به اشکشان را نمی‌دید. دختر جوان هرچند یک بار سر بر آسمان بر می داشت و سروان جوان نگاه سوزان خود را بر چشمان او می دوخت، دخترک دیگر مقاومتی نشان نمی داد. خوشبختانه در این حال در شیشه مهتابی باز شد و خانم سالمندی به مهتابی قدم گذاشت. زن جوان شرم زده و افسر خشمگین شد. آنگاه هر سه به درون اتاق بازگشتند. کمی گذشت، صدای پای اسبی از زیر سایبان به گوش رسید. افسر خوش‌اندامی سوار اسب بود و شنل سیاه رنگی بر دوش افکنده بود. مرد سوار به سرعت از جلوی کازیمودو گذشت. نوازنده ناقوس کلیسا از گوشه کوچه در آمد و با چابکی میمون زرنگی شروع به دویدن و فریاد زدن کرد: آهای کاپیتان! کاپیتان اسب نگه داشت و به شبح کازیمودو نگریست و گفت: ولگرد، چه می‌خواهی؟ کازیمودو خود را به کاپیتان رساند و به چابکی افسر اسب او را گرفت و گفت: به دنبالم بیایید، کسی میخواهد با شما صحبت کند. فوبوس زیر لب برید: لعنت بر شیطان، این جانور را مثل اینکه جایی دیدم. آهای ارباب، افسر اسبم را رها میکنی یا نه؟ مرد کر به پاسخ گفت: کاپیتان، نمیپرسید که این شخص کیست؟ گفتم افسار اسبم را رها کن جانور، از من چه میخواهی؟ بدبخت خیال میکنی که افسار اسبم تنابدار است؟ کازیمودو خیال رها کردن افسار اسب را نداشت و راه بر کاپیتان سد کرده بود. بیان که اهمیتی به مقاومت کاپیتان دهد گفت: کاپیتان بیایید، زنی منتظر شماست، زنی که شما را دوست دارد. سروان با اوقات تلخی گفت: احمق، خیال میکنی مجبورم به سراغ هر زنی که مرا دوست دارد بروم؟ آهای، تو به جغد میمانی. به کسی که تو را فرستاده است بگو من میخواهم عروسی کنم و مردشور ترکیب او را ببرد. کازیمودو که گمان میبرد به یک کلمه میتواند سروان را قانع کند گفت: گوش کنید، دختر کولی در انتظار شماست. فوبوس از این سخن یکی خورد، ولی نه به آن وصفی که مرد کر انتظار داشت. خوانندگان به خاطر دارند که افسر خوشندام چند لحظه پیش از آن که کازیمودو و دخترک کولی را برباید به اتفاق فلوردولی از مهدابی به اتاق برگشته بود. از آن پس نیز به هنگام دید و بازدید از صحبت درباره دخترک محکوم خودداری کرده بود، زیرا از هر چه بگذریم خاطره تلخی از این دخترک داشت. فلوردولی نیز از نظر مصالح سیاسی خیش نخواسته بود رهایی دخترک کولی را از چنگ دشخیمان به فوبوس بازگوید. از این رو فوبوس گمان می برد که سیمیلار بینوایش یکی دو ماه پیش اعدام شده است. سروان جوان از چند لحظه پیش به تاریکی شب و زشتی غیر طبیعی و اندام مشعوم پیام‌آور عجیب می اندیشید. نیمه شب گذشته بود و کوچه نیز به مانند شبی که با راهب بدخو ملاقات کرده خلوت بود و اسبش از دیدار کازیمودو نفس نفس می زد. از این رو وحشت زده فریاد برآورد: دختر کولی، پس تو از آن دنیا می آیی. آنگاه دست به قبضه دشنه برد. مرد کر در حالی که افسار اسب را می کشید گفت: زودتر زودتر از این طرف. فوبوس لگد محکمی به سینه او کوفت. از چشم کازیمودو برق جستن کرد. در صدد شد تا خود را به روی کاپیتان بیاندازد، ولی از این کار سر باز زد و گفت: نمیدانید چقدر خوشبختید که کسی دوستتان دارد. ضمن ادای این سخن بر کلمه کسی تکیه کرد و افسار اسب را نهان نمود و گفت: بروید. فوبوس دشنام داد و به تاخت دور شد. کازیمودو او را تا هنگامی که در مه تاریک کوچه ناپدید میشد نگریست. مرد کر بینوا آهسته گفت: وای، مگر چنین پیشنهادی را هم میتوان رد کرد. گوش پشت به نوتدام بازگشت، چراغ خود را روشن کرد و به سوی برج روان شد. چنانچه حس زده بود دختر کولی در پشت بام به انتظار ایستاده بود. به محض اینکه چشم اسپیرالدا از دور به کازیمودو افتاد به سوی او دوید و در حالی که دستهای نازنینش را به هم میزد گفت: تنها آمدی؟ کازیمودو به سردی گفت: پیدایش نکردم. دخترک با ناراحتی گفت: میخواستی تا صبح انتظارش بیستی. گوش پشت قیافه خشمگین او را دید و دریافت که سرزنشش میکنند. سر به پایین افکند و گفت: این دفعه بهتر مراقبش میشوم، برو پی کارت. کازیمودو به راه افتاد. اسمرالدا ناراضی شده بود. گوش پشت ترجیح میداد که به جای این که با همان حقیقت دختر کولی را بر سر خشم اندوه آورد، سرزنش او را تحمل کند. از این رو درد و رنج را به تنهایی پذیره شد. از آن پس دیگر دخترک کولی او را ندید. کازیمودو نیز از آمدن به اتاق بالا سر باز زد. اسپینالدا فقط گاهی از بالای برج چهره وهم‌آلود نوازنده ناقوس را که بر وی خیره شده بود می‌دید، ولی تا چشم او بر وی می‌افتاد گوش پشت ناپدید می‌شد. باید بگوییم که اسپینالدا از غیبت گوش پشت بی‌نوا چندان دلخور نبود، حتی غالباً از این امر راضی بود. اسپینالدا گوش پشت را نمی‌دید، ولی حضور روح خیرخواهی را در اطراف خود احساس می‌کرد. یک دسته نامرئی هنگامی که او در خواب بود برایش غذا می آورد. یکی از روزها دم پنجره اتاقش قفسی دید که درون آن پرندگانی بود. در سقف اتاقش مجسمه بود که از آن وحشت داشت. یک بار ترس خود را از این مجسمه به کازیمودو ابراز داشت. بامداد یکی از روزها وقتی چشم از خواب برگشود مجسمه را بر سر جایش ندید. روح خیرخواه همیشه شب هنگام به یاری وی بر می خواست. مجسمه در هم شکسته بود. کسی که خود را به مجسمه رسانده بود حتما جان خیش را به خطر انداخته بود. چند بار پاسی از شب گذشته صدای آواز غمگین و عجیبی از محل ناقوس کلیسا به گوشش رسید، گویی کسی برای خواب رفتن او لالایی میگوید. اشعار آواز مزبور مقید به مراعات صنایع لفظی نبود، گویی مرد کر این اشعار را سروده بود. قطعی از اشعار مزبور این بود: ای دختر جوان، به صورت ننگر، به دل بنگر. قلب مرد جوان و زیبا غالباً بدشکل است، دلهایی وجود دارد که عشق در آن بند نمی شود. ای دختر جوان، صنوبر زیبا نیست و در زیبایی به پای درخت تبریزی نمی رسد، ولی در فصل سرما برگهای خود را نگه می دارد. افسوس، چرا باید گفت که کسی که زیبا نیست بی خود زنده است؟ زیبایی طالب زیبایی است، بهار پشت به زمستان می کند. زیبایی کامل است، زیبایی توانایی است. زیبایی تنها چیزی است که نمیتوان دو نیمش کرد. کلاغ تنها روز میپرد. جوق تنها شب میپرد. قو هم شب و هم روز میپرد. صبح یکی از روزها اسمرالدا هنگامی که از خواب برخاستم پنجره خود دو کوزه گل دید. یکی از آن دو از بلور درخشان ولی سوراخ بود. آبش میرفت و گلهایی که درون آن بود پژمرده شده بود. آن دیگری کوزه سفالین و خشن و معمولی بود، ولی آب را به خوبی نگه داشته گلهایش شکوفان بود. معلوم نیست که اسمرالدا به عمد یا غیر عمد گلهای پژمرده را برداشت و تا شب هنگام آن را به سینه خود جای داد. در آن روز صدای آواز به گوش نرسید. اسمرالدا کمی ناراحت شد. آن روز سرگرم نوازش جلی یا تماشای در خانه گندولیه بود و زیر لب نام فوبوس را می برد و جلوی پرستوها دانه می ریخت. آن روز از دیدن قیافه و شنیدن صدای کازیمودو معاف بود. گویی نوازنده بی‌نوای ناقوس از نوت‌دام رخ بربسته است. با این حال شبی که خیال فوبوس زیبا خواب از چشم او رو بوده بود، از بیرون اتاق صدای آه سوزانی به گوشش رسید. هراسان برخاست و در مهتابی جسم بیشکلی را دم در اتاقش خفته دید. کازیمودو سنگ آستان او را بالش زیر سر ساخته بود.